بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل
وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. تفصيل: الأولى مما له محل الخبرية وهي الواقعة خبرا لمبتدأ أو لأحد النواسخ. عنایت میفرماین عزیزان به بحث امروز. مرحوم شیخ بها فرمودند ما 7 جمله داریم که محل اعرابی دارد. عرض کردیم جمله ای که محل اعرابی داره یعنی در جایگاه یک لفظ مفرد نشسته است، در حقیقت جایگاهی که یک مفرد باید بنشینه، یک نقش اعرابی بپذیرد. جمله ای که محل اعرابی داره در چنین جایگاهی قرار گرفته. و 7 جمله داریم که محل اعرابی ندارد. این رو کاملا دوستان دقت بکنند. جملاتی که محل اعرابی ندارند یعنی ارتباط صناعتی و لفظی با ما قبل خودشون ندارند، اما ممکنه با ما قبل با ما بعد ارتباط معنوی داشته باشند. این حالا من در بعض از موارد باز تأکید خواهم کرد در مواردی که جملات محل اعرابی ندارن. خب اینها هر کدام از این 7 جمله که مجموعاً 14 جمله رو تشکیل میدن مباحث نسبتاً تفصیلی ای دارد که در باب ثانی در مغن اللبیب و مغن الادیب مباحثش مطرح شده. به صورت اجمال و بسیار مختصر نکات مناسب موارد رو ایشون در اینجا مطرح میکنن، ما هم سعی میکنیم اون چه که در عبارت مطرح هست حد عبارت بسنده بکنیم و اون چه که ایشون مطرح کردن رو دقیق به دوستان منتقل کنیم. اولین جمله ای که محل اعرابی دارد که دوستان ناآشنای با این جمله نیستند، جمله خبریه است. که جمله خبریه یا خبر برای مبتدا قرار میگیره به عنوان مطلب اول، یا خبر از نواسخ مبتدا قرار میگیره. پس یا خبر برای مبتدا است یا خبر برای نواسخ مبتدا. مطلب دوم اعراب جمله خبریه است. جمله خبریه چه اعرابی داره؟ بله؟ یعنی عجله فرمودن دوستان. جمله خبریه یا محلن مرفوع است یا محلن منصوب است. اینها رو به صورت شاخه‌ای عرض کردم، هرگاه تقسیم میکنیم دوستان میتونن یادداشت کنن. محلن مرفوع در دو جاست: یک، اگر خبر از مبتدا قرار بگیره، و دیگر اگر خبر از نواسخی قرار بگیرد که رفع به خبر میدن. پس عرض کردیم در مطلب اول جمله خبریه یا خبر برای مبتدا است یا نواسخ مبتدا. در مطلب دوم عرض کردیم جمله خبریه یا محلن بله مرفوع است یا محلن منصوب. محلن مرفوع اگر خبر مبتدا یا خبر ناسخی قرار بگیره که رفع به چی میده؟ بله؟ به خبر میده. مثل چی؟ مثل انه حروف مشبهه بالفعل، اینا رفع به خبر میدن. مثلا میگید ان زیدن قام ابوه، ان زیدن قام ابوه، خبر مبتدا که روشنه دیگه. مثالش حالا ابو هم نیاد مهم نیست، بالاخره جمله خبر قرار گرفته. ان زیدن یقوم یا محلا منصوب است اگر خبر چی قرار بگیره؟ خبر ناسخی که ناسب خبر است، خبر ناسخی قرار بگیره که اون ناسخ نسبه به خبر میده، مثل افعال ناقصه کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقولو، یقولو خبر کان است دیگه، کان زیدون یقولو، یقولو خبر کان است میشه محلن، بله محلن منصوب دیگه، چون کانه نسبه به خبر میده. این هم از مطلب دوم. جمله خبریه بارها عرض کردیم برای ایجاد رابط، ایجاد ربط با اون مبتداش یا با اون اسم ناسخی که ما قبل وجود داره محتاج به چه است؟ بله رابط. جمله خبریه محتاج به رابط است. رابط در جمله خبریه محتاج به رابط است. چند نکته در ذیلش عرض می‌کنیم. رابط در جمله خبریه در حالت اولیه ضمیر است. نکته دیگر این که این ضمیر در افراد، تثنیه، جمع، تذکیر و تأنیث با مبتدای خودش مطابقت می‌کنه. توجه دارن مبتدا که می‌گیم اسم نواسخ را هم، یعنی مبتدای در اصل را هم شامل میشه. نکته دیگر این که این ضمیر ممکنه مذکور باشد، ذکر بشه، مثل زیدون قامه که البته مستتر هم حکم مذکور رو داره، یا زیدون قامه ابوه، یا مقدر باشه، یا مقدر باشد. چون دیگه این دار بحثا رو من بیشتر از کتاب بخوام عرض کنم معطل میشیم. یه مثال بزنم حالا برای مقدر. میگید البرو، بر یعنی چی؟ گندم. قفیزون بدر همین، قفیز یک واحد پیمانه است. میدارید سنجش در بحث تمیز اونجا عرض کردم، مقادیر، مقدار در تمیز مقدار بیان میکردیم، یا متر از در بحث مساحت مطرح میشه، حتی حالا یک از مواردش متر میشه مثلا، یا وزن است، یا عدد است، یا کیل. یکی از واحدهای سنجش مقدار کیل است که ما در فارسی بهش میگیم پیمانه. یکی از اون مواردش تعبیر به قفیز میشود. به درهمن گندم، قفیزی به درهم، هر قفیزی در مقابل یک خب قفیز یعنی چه؟ یک پیمانه از چی؟ یک پیمانه از شیر، بله؟ از لوبیا، از چی؟ از همین منهو دیگه، از همین گندم مراده، از چیز دیگری که مراد نیست. وقتی میگه البر را قفیزون به درهمه، یعنی قفیزی از همین بر. این منهو در تقدیر به عنوان ضمیر رابط در جمله خبریه که میدونید جمله خبریه داریم، البر مبتدا، قفیزون مبتدای دوم، بدر هم خبرش. این جمله قفیزون بدر هم خبر برای چیه؟ خبر برای البر. قفیزون منها بدر همین، این منها در تقدیر. خب یا مثلا میگید محضر شما عرض بکنم التفاحتو منوانه بدر همین، منوان ای دو من. خب یا مثلا کلوان به درهمین، این کلوان منظور کلوان از چیه؟ بله منهو دیگه، از همین تفاح. این هم از مطلب سوم. یه مطلب دیگه عرض کنم این بحث رو به اتمام برسانیم. ببینید عرض کردیم رابط در جمله خبری چیه؟ ضمیر. لکن در مواردی ما نیاز به ضمیر رابط نداریم، یعنی در واقع امور دیگری میان از ضمیر رابط جانشینی میکنن، نیابت میکنن. سه چهار موردشو من برای دوستان عرض میکنم. یک، جمله خبری مشتمل بر مبتدا باشه، یعنی در جمله خبری مبتدا تکرار شده باشه. آیات قرآن بعضا می فرمایند، به نظرم به مناسبت قبلا اشاره کردم، مثل چی؟ آفرین، الحاقتو ملحاقه. این ملحاقه مای استفهامی الحاقه مبتدا و خبر، یا خبر مقدم مبتدا مؤخر. جمله ملحاقه خبر برای الحاقه است. ضمیر رابط نداریم، اما نیازی هم نداریم. چرا؟ چون خود مبتدا بله تکرار شده است. القارعتو ملقارعه. دو، به نظرم تو باب نعمه اینو یکی از دوستان سوال کردن، من اونجا عرض کردم. دو، خبر عمومیتی داشته باشه، یعنی درون خبر لفظ عام می باشد که شامل مبتدا هم بشود. درون خبر لفظ عام می باشد که شامل مبتدا هم بشود. مثل چی؟ زیدون نعم الرجل. حالا یا نعم الرجل و زیدون، هر دو درسته. بالاخره نعم الرجل میشه خبر برای زید، بنابر این ترکیب زیدون نعم الرجل. ببینید الان زیدون مبتدا، نعم الرجل خبر، ما ضمیر رابط نداریم، در تقدیرم نداریم، مذکورم نداریم. اما الرجل بر این فرض که الف و لامش جنس باشه، عمومیتی دارد که شامل مبتدا هم میشه. همه مردان زید رو هم شامل میشه یا نمیشه؟ شامل میشه. سه، جمله خبری دارای اسم اشاره‌ای باشد که مشاران الیهش مبتداست. لذا خود اسم اشاره هم به عنوان رابط محسوب میشه. مثال معروفش چیه؟ بله؟ مثال رو فکر کنم توی هدایه میزدم، ترکیب میکردم برای دوستان. و لباس و تقوا ذالک خیرون. ترکیب های عباراتی که دوستان مسلطن دیگه، بله؟ لباس و تقوا ذالک خیرون. لباس مبتدا که تقوا مضاف الیهشه، ذالک مبتدای دوم، خیرون خبر. جمله ذالک خیرون خبر برای لباسه، ضمیر رابط نداریم. اما ذالک به چی برمیگرده؟ مشابه الیهشیه، خود لباسه دیگه، کفایت میکنه. آخرین مورد، خبر از جهت معنا نفس مبتدا باشه، عین مبتدا باشه. میتونم بگن دوستان کجاست؟ مورد بارز و روشنش، آفرین، ضمیر شأن. مرجع ضمیر شأن جمله ما بعدشه دیگه، جمله ما بعد خبر ضمیر شأنه، مرجع هم همان جمله است. لذا اون چیزی که ضمیر برش دلالت میکنه همون جمله است. لذا جمله در حقیقت همون معنای مبتدا است دیگه، همون معنای ضمیر شأنه، عین همن، با هم فرقی نه. هو زیدون قائمون، مراد از این هو همون زیدون قائمونه. قل بله هو الله احد. حتی فقط تو ضمیر شأن هم نیست، یه مثال دیگه میتونن بزنن دوستان؟ آفرین، مثلا قولی زیدون قائمون، قولی زیدون قائمون، قول من زیدون قائمون است. قول مبتدا، زیدون قائمون جمله خبرش، این جمله همان قول دیگه، این همان قول است، با هم فرق نمی کنن. لذا همین مقدار در ارتباط کفایت می کنن. دقت کنم دوستان، جمله اول رو من عبارتش رو بخوانم. تفصیلن، الاولا. ببین من یک وقت دیگه هم برای دوستان عرض کردم، یه وقتی من یادمه مغنی به نظرم با دوستان بحث میکردیم، چون اون خیلی نمود داره در اونجا. ابن هشام خب مکرر یه مواردی رو میخواد ذکر بکنه با شماره 1 2 3 4 5، مثلا معانی حرف جر هست، اقسام یک مورد هست، تو هر موردی که وارد میشین اقسام داره دیگه، یا موارد مشابه. گاهی میگه الاول الثانی الثالث الرابع، گاهی میگه الاولا الثانیه الثالثه الرابعه مؤنث میاره. چرا؟ یه وقتی برای دوستان به نظرم عرض کردم تو هدایه بود، نمیدونم نه مقدماتی بود یا خود سمدیه بود. ببینید اون عنوان کلی که معمولا قبلش مطرح میشه، ما باید مفرد اون رو بگیریم. مفرد او اگر مذکر باشه اعداد مذکر میاد، اگر مؤنث باشه اعداد بله مؤنث میاد، چون در حقیقت این اعداد صفت برای مفرد اون عنوان کلی هستن. اینو دقت کنن دوستان. گاهن دوستان به مغنی هم که وارد میشن تمامی که میکنن توجه نمیکنن. مثلا میگیم در این بحث مثلا ثلاثت و اقسامن، بعد چی باید بگیم؟ باید بگیم الاول الثانی الثالث، باید بگیم الاولا الثانی الثالثه. بله الاول از چون الاقسام ثلاثت و اقسامن مفرد اقسام قسمه، عددی که میخواد صفت بیاد برای این مذکر میاد، القسم الاول القسم الثانی، ثلاثت امور الامر الاول، ثلاثت انحاء النحو الاول. اما اگر گفتیم هنا مثلا سبعت جمل تو بحث فعلی ما، یا مثلا ثلاث مسائل، مفرد مسائل چیه؟ مسئله. چی باید بگیم؟ الاولا الثانیه الثالثه، چون اینا صفت برای مسئله، المسئله الاولا. اینجا که ایشون میگه الاولا، چرا؟ چون جمله هفتگانه رو میخواییم بگیم دیگه، جمله هفتگانه ای که محل اعرابی داره. مفرد جمله چیه؟ جمله میشه چی؟ الجمله الاولا الجمله الثانیه. از گاهی دوستان میگن اینها ظاهرن مثلا، حالا یکی از دوستان تعبیر میکرد توی کلاس مغنی که داشتیم، ظاهرن آیا بنشام شیر یا خط میکنه، یه وقتی الاولا میگه یه وقتی الاول میگه. این تعبیر میشد که دوستان دقت نمیکردن. نه، این عبارت عبارت فنی و ادبی است. الاولا الاولا یعنی الجمله الاولا مما له محل، جمله اول از جملی که برای این جمله جمله محل اعرابی است، الخبریتو و هی الواقعه خبرا لمبتدا ان، هی این جمله خبریه، الواقعه این الواقعه با صفت الجمله مقدره دیگه، جمله ایست که واقع می شود به عنوان خبر برای مبتدا، برای مبتدا اول احد نواسخ، یا برای یکی از نواسخ که در مطلب اول من عرض کردم. و محل هر رفع و از نصب، محل این جمله یا رفع است یا نصب است. چرا میگه یا رفع یا نصب؟ چون یا خبر مبتداست رفعه، یا خبر ناسخی است که اون ناسخ رفعه به خبر میده مثل انه رفع، یا خبر ناسخی است که اون ناسخ نصب به خبر میده میشه نصب. ولا بد فیها من ضمیر مطابق له مذکور او مقدر، لا بد یعنی حتما باید چی باشه؟ فیها در این جمله خبری ضمیر باشه، من ضمیر، لا بد فیها من ضمیر یعنی باید در این جمله ضمیر باشه که این ضمیر این چنین صفت داشته باشه، مطابقت بکنه لهو با این مبتدا مذکور. مذکور صفت چیه؟ صفت ضمیر. این ضمیر یا مذکور است یا مقدر، این مقدر هم باشه اشکال نداره. الا الا استثناء از چیه؟ لابد فیها من ضمیرن، از اینکه حتما باید ضمیر باشه، نه گاهی ممکنه ضمیر نباشه. کجا؟ الا یک اذا اشتملت علی المبتدا، جمله خبریه مشتمل بر مبتدا باشه. مشتمل بر مبتدا باشد یعنی چه؟ بله؟ یعنی مبتدا درون جمله خبریه وجود داشته باشه، این مراده، که با اون معنای عام اشتباه نکنید. او علی جنس شامل له، یعنی اذا اشتملت علی جنس، این علی جنس عطف اون علی المبتداه، جمله خبری مشتمل بر یک جنسی باشه، یه لفظی ذکر شده باشه در جمله خبری که عمومیت داشته باشه، با تعبیری که عرض کردیم. چرا عمومیت داره؟ چون معنای جنس رو دلالت میکنه، مثل زید بن نعم الرجل. او اشاره الی، مشتمل بر اشاره به مبتدا باشه، یعنی اسم اشاره داشته باشه که به چی برگرده؟ مبتدا. او کانت نفس المبتدا، یا جمله خبری مجموع جمله خود مبتدا باشه، عیناً مثل هم باشن، که مثالش رو باز برای عزیزان عرض کردم. ف فقط هم ضمیر شأن نیست و کانت نفس المبتدا. بعضی میگن مثلا فکر میکنن منحصر در ضمیر شأن، نه مثل قولی تو کسر و کسر و فتح حمزه ان، گاهی ان میشه گاهی ان نمیشه، از موارد جواز کسر و فتح داشتیم. مثلا قولی انی یا انی مثلا احمد الله، اونجا اگر خبر قرار بگیریم بدیم مثلا بگیم انی احمد الله، یا قولی مثلا محضرش و عرضانم زیدون قائمون، قول همان زیدون قائمون است، زیدون قائمون هم همان قول به در حقیقت مقوله دیگه. این از جمله اول از جملاتی که محل اعرابی دارند. اما جمله دوم از جملاتی که محل اعرابی دارد جمله حالیه است. صلوات بلندی بفرستن.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد. مطلب اول شرایط جمله حالیه. یک، جمله حالیه باید اخباریه باشد نه انشائیه. دو، مصدر به حروف استقبال نباشد، یعنی بر سر این جمله حروف استقبالی نیومده باشه. حروف استقبالی مثل چی؟ سین، صوفه دیگه، ام، لم، یعنی میگفتیم حروف استقبالی هم دیگه. حتی این شرط دوم شدیداً محل خلافه. اونایی که میگن این شرط وجود داره که شون تعالی خود ایشون هم دارن، مصدر به دلیل استقبال، این حروف استقبال نباشه، میگن چون بین حال و استقبال منافات دیگه، جمله حالیه حال است اما استقبال استقبال است، مثلا منافات برقراره. اونا خب میگن این بیان مغالطه است و حرف حرف درستی نیست، از جهت استدلال هم حرف با مخالفینه، حق با مخالفین مرحوم شیخ بهاء است، لکن بالاخره جای بحث داره این نکته. مطلب دوم، مطلب دوم انواع جمله حالیه و حکم هر یک نسبت به رابط. انواع جمله حالیه و حکم هر یک نسبت به رابط. ابتدا ان عرض کنیم رابط در جمله حالیه، خب جمله حالیه محتاج به رابطه، با چی باید ارتباط برقرار کنه؟ با ذوالحال دیگه، درسته؟ رابط در جمله حالیه یکی از سه امره، یا واو فقط است، یا ضمیر فقط است، و یا هر دو. بحث در اینه که در جای مختلف کدام یک از این سه تا به عنوان رابط قرار میگیره، که به تفصیل جناب ابن مالک و جناب سیوطی در آخر بابها در چندین صفحه مفصل این بحث رو با مثالهای مکرر مطرح کردن. خلاصه در اینجا عرض می کنم جمله حالیه یا اسمیه است یا فعلیه است. اگر جمله حالیه اسمیه باشد هر سه رابط درش جایزه، یعنی میتونه واو فقط باشه، میتونه ضمیر فقط باشه، میتونه هر دو به عنوان رابط باشه. اگر فعلیه باشد سه حالت داره، یا مضارع مثبت بدون قطع است، یا مضارع مثبت همراه قطع است، یا غیر آن. اگر جمله حالیه جمله اسمیه باشد، بفرمان عزیزان، هر سه جایز. میتوانه واو فقط به عنوان رابط باشه، میتوانه ضمیر فقط، میتوانه هر دو. برای هر دوش مثال بزنیم، مثلا چی بگیم؟ بله جا زیدون، بله و غلامه راکبون، یا بخوبه راکبون. جا زیدون بخوبه زاهه کن، آمد زید در حالی که زاهه که بود، راکب بود. واو فقط میتوانه رابط قرار بگیره. احترزت عن الذنب، از گناه دوری کردم، اما و ندامت و باقیه، در حالی که پشیمانی هنوز باقی است. ببین ما ضمیری نداریم به ما قبل برگرده، اما واو اینجا رابطه. جا زیدان و شمس و طالعه، آمد زید در حالی که بله خورشید طلوع کننده بود. واو فقط رابط کفایت میکنه. ضمیر فقط رابط باشه میشود یا نه؟ بله جا زیدان هو زاه کن، واو نیاریم. جا زیدان هو زاه کن. اگر جمله ما جمله فعلیه ای باشد که مضارع مثبت بدون قد است، رابطه چیه؟ فقط ضمیر، فقط ضمیر میتونه رابط باشه. مضارع مثبت بدون قد، جا زیدون یضحک، آمد زید در حالی که میخندد. اگر مضارع مثبت بدون قد باشد گفتیم، همراه قد باشه چی؟ بله هر دو با هم. جا زیدون و قد یضحکو، و قد یضحکو. اگر غیر از این دوتا باشه، بفرمایید. ایشون میگه مانند جمله اسمیه است. اگر غیر از این دوتا باشد مانند جمله بله اسمیه است. حتی این یک تذکری داره، من روی عبارت محضر عزیزان عرض خواهم کرد، یه نکته رو دقت کنن بعد عبارت رو من تطبیق بدهم. ببینید اگر جمله حالیه جمله فعلیه ماضویه مثبت باشه، فعل ماضی مثبت، از این متصرف هم قید کردن ماضی مثبت متصرف، واجبه که همراه قد بیاد. مثلا نمیتونیم بگیم جا از زیدون رکبه، حتما باید بگیم چی؟ جا از زیدون قد رکبه. تا جایی واجب است که اگر یه جایی استعمال شد قد مذکور نبود، باید چیکار کنیم؟ در تقدیر بگیریم، باید در تقدیر بگیریم. حالا چرا؟ بله ما بهش کاری نداریم. جناب سویتی در عبارت سویتی وارد میشه، استدلال رو مطرح میکنه، میگه چرا مثلا اینجا آقایون میگن قد بیاد. یکی از مباحث قابل توجه در باب حال همین نکته است که چرا آقایون اینجا میگن باید قد بیاد. یه استدلالی میکنن آقایون، مشهور آقایون هم همین نظر رو دارن. بعد در مقابل عده‌ای مثل علامه کافجی، حالا اونجا نقل می‌شود، این استدلال رو مغالطه می‌دونن، میگن استدلال استدلال درستی نیست. من اگر ظاهر استدلال رو هم سریع برای شما عرض کنم، شما تصدیق می‌کنید حرف اون آقایون رو. می‌دونید میگن چرا قد باید بیاد؟ یکی از معانی قد تقریب الماضی من الحال، یعنی زمان گذشته رو نزدیک به زمان حال میکنه. زمان و گذشته رو نزدیک به شما میگید قام زیدون، زید ایستاد در زمان و گذشته. خب این میتونه در زمان و گذشته نزدیک باشه، در زمان و گذشته دور باشه. اما اگر گفتید قد قام زیدون، معناش اینه که گذشته نزدیک. قد قام زیدون یعنی گذشته نزدیک ایستاده است. بعد میگن خب قد میگیم بیاد، چون جمله حالی حال است. اگر فعل ماضی استعمال بشه که زمانش گذشته است، این حال با گذشته نمیسازه. اون گذشته رو بعد نزدیک به حال بکنیم، گویا زمان حال بشه، با حال سازگاری پیدا بکنه. ما این درست هست این حرف یا نه؟ بله، دوستان میگن حال مشترک لفظی، آفرین، همین اشکال رو بعضن کردن. گفتن حال مشترک لفظی یعنی چه ارتباطی با یکی دیگر داره؟ اون حالی که ما میگیم حال نقشی است، نقش حال در مقابل نقش، نقش های دیگر، فاعل، مفعول، نمیدونم نقش های دیگر. این حالی که الان بحث داریم میکنیم حال زمانی است، در مقابل زمان و گذشته، آینده، اینا به هم ارتباطی ندارن. من خیلی گذرا عرض کردم. آدم احساس میکنه این استدلال، یعنی اشکال به استدلال آقایون، اشکال آیه هادی زاده درستی باشه دیگه، درسته؟ اما در چی شده؟ یعنی این مشترک لفظی، این مغالطه روشن رو مشهور آقایان نفهمیدن؟ من اینو که الان دارم اشاره میکنم فقط به خاطر این نکته، این به خاطر اینکه این نکته به دوستان منتقل بشه. درسته ما لازم نیست تعبد داشته باشیم از نظر مشهور. تو مباحث علمی تعبد معنا بله نداره. هیچ قضیه علمی ما تعبد نداریم، مگر اینکه اون تعبد خودش ان علمن باشه، یعنی با یک ساختار علمی ثابت شده باشه، ولی تعبد معنا نداره در قضایای علمی. اما اینو توجه کنن دوستان، وقتی که مشهور یه حرفی میزنه، حداقل باید انسان بله به فکر واداشته بشه چی شده آخه این حرف به این روشنی میشه مثلا مشهور، به این روشنی به خطا رفته باشن. بلذا اگر انسان تأمل بکنه، من یادم میاد دور اولی که صمدی عرض میکردیم اینجا نمیدار معطل شدم، بیش از این چیزی که الان دارم معطل میشه، یا در سیوتی اونجا نکته به ذهن ما میرسید، عرض کردیم محضر دوستان که اونهایی که میگن استدلال مشهور مغالطه است، این نشأت گرفته از عدم توجه به مباحثی است که در حال مطرحه. یعنی در حقیقت خود اونها گرفتار غفلت شدن. استدلال مشهور استدلال کاملا متینی است. البته معناش این نیست که ما مدافع مشهوریم ها، اینو دقت کنن عزیزان. استدلالی که مشهور میکنن مغالطه نیست، اینو میخوایم عرض بکنیم. استدلال مشهور مغالطه نیست، که حالا دوستانش تأمل میکنن. من دیگه وارد این که چرا این استدلال مغالطه نیست فعلا نمیشم، انشاءالله در مباحث آتی دوستان پیگیری میفرمان. فقط همین مقدار میخواستیم به دوستان منتقل بشود که دقت بفرمان. اگر عالم بزرگی یا عالم های بزرگی در مقابل در هر بحث علمی حرفی میزنن، ما تعبد به حرف نداریم وقتی تو بحث علمی است، اما وقتی که بزرگان یه حرف میزنن، انسان باید دقت بکنه ببینه چرا این حرف زده شده است. اگر بررسی شد به نتیجه رسیدیم که حرف درستی نیست، ان دلیلن و ان استدلالن عیبی نداره، اما در این حال باید توجه بکنیم سریع از اون چه که گفته شده است رد نشه. از ثانیه اثانیت و الحالیه، جمله دوم جمله حالیه است. و شروطها ان تکون خبریتن غیر مصدرتن به حرف الاستقبال. شروط جمله حالیه اینه که اولا خبریه باشه. ببینید من تعبیر به خبریه نکردم، بلا اینکه غلطی نیست، تعبیر به چی کردم؟ اخبار. چون برای اینکه جدا بشه یه مقدار قاطی نشو انسان بفهمه، ما در مقابل انشاء تعبیر به چی میکنیم؟ اخبار. در مقابل مبتدا تعبیر به جمله خبریه میکنیم، چون ممکنه دوستان به ذهنشون برسه ان تکون خبریه، یعنی باید جمله خبریه باشه، همون خبریه که در مقابل مبتدا میگیم. نه، جمله خبریه باشه، یعنی انشائیه نباشه، به زمان اخبار مراده. مصدر به حرف استقبال هم نباشه، که البته شرط دوم محل خلاف. شرط دارید؟ شروط بهتره دیگه، چون دو تا شرط جمع. شرط درسته به یک اعتبار، نه دو تا رو یکی نگیرید. ببینید اگر ما معنای مصدری شرط رو در نظر بگیریم، اینجا شرط مصدر خودش، دقت میکنید، لکن اسم شده است برای یک عنوان خاص، برای یک حالت خاص، به این اعتبار جمع بسته میشه. اما در حالت طبیعی میدانید مصدر جمع، مثنا و جمع بسته، مصدر اصلی مثنا و جمع بسته نمیشود، چون به نظرم تو مفعول مطلق من اونجا عرض کردم خدمتتون که عرض میکردیم که ضربت و ضربین غلطه، باید بگیم ضربت و ضربتین. مثلا اگر شرط رو اینجا معنای مصدریش رو در نظر بگیریم که حالت جنس است، خب یدل علی القلیل و کثیر، بر قلیل و کثیر دلالت میکنه، لذا بر یک مورد، دو مورد که اینجا دو مورد است، قابل صدقه. لكن در حقیقت چون اسم شده برای یک حالت خاص، یک عنوان خاص، دیگه معنای مصدری خودش رو گویا از دست داده است، لذا اگر جمع بسته بشه بهتره. باز البته دقت کنید اونایی هم که شروط دارن جمع است، در عربی اقل جمع چیه؟ سه تاست، در حالی که اینجا چند تاست؟ دو تاست. اینو باز اشکال نکنن، گاهی جمع هایی که در لغت عرب به کار می رود اصطلاحا بهش میگن جمع، بله شنیدی یا نه، جمع، جمع منطقی است. جمع منطقی مثل جمع فارسیه، تو فارسی وقتی که ما جمع میبندیم بر دو و بیشتر دلالت میکنه، جمع منطقی هم همین مناطقه. علماء علم منطق اصطلاحی که در بین خودشون دارن اینه که وقتی جمع میبندن اون جمعشون بر دو هم دلالت میکنه، لذا منطقی ها در اصطلاح خودشون، یعنی اصطلاح علم منطق، چیزی به عنوان مثنا بله ندارند، یعنی در حقیقت جمع کفایت از مثنا میکنه، لذا این جمع رو میگن جمع منطقی. ولابد من رابطن، حتما باید این جمله رابط داشته باشه. فل اسمیتو، اگر جمله اسمیه باشه رابطش چیه؟ بالواو و ضمیر او احدهما، یعنی یا واو و ضمیر با همه یا یکی از این دوتا. ول فعلیتو ان کانت مبدوتن به مضارع مثبت بدون قد، اگر آغاز شده باشد جمله، جمله فعلیه، با مضارع مثبت بدون قد، فبالضمیر وحده، رابط چیه؟ بله فقط ضمیر. نحو جا انی زیدون یسرع، آمد زید در حالی که می شتابه. معها یعنی مضارع مثبت، بله معقد، خیلی همکاری دوستان ضعیف شده اخیراً، اما کم بود خیلی کمتر شده. جا انی زیدون یسرع او معها، معها یعنی مع قد، یعنی مضارع مثبت به همراه قد، فمع الواو اب نداره، یعنی لفظ قد یا کلمه قد ها باشه بهتره، چون بدون اعتبار لفظ و کلمه هم که در نظر بگیرید اسماء مفردات، اسماء حروف به طور کلی باش معامله مؤنث میشه. فمع الواو، این که میگه مع الواو یعنی چه؟ یعنی ضمیر با واو، این مع اینو میرسانه، بذم عرض کردیم هر دو ضمیر و واو. نحو لمت اذوننی و قد تعلمون انی رسول الله، قد تعلمون مضارع مثبت به همراه قد، واو اومده، فاعل تعلمون هم، فاعل تعلمون هم ضمیر واوی است که رابطه. و الا فکل اسمیه، و الا یعنی اگر مضارع مثبت حالا همراه قد یا بدون قد نباشه مثل اسمی است. مثل اسمی است یعنی چه؟ هم واو فقط، هم ضمیر فقط، هم هر دو، هم هر دو. خب این نکته‌ای که می‌خواستم روی عبارت عرض کنم، دقت کنن دوستان، عبارت ایشون این معنا رو میرسانه که اگر جمله اسمیه نباشه، فعلیه باشه و فعلیه هم مضارع مثبت یا بدون قد یا بدون یا با قد نباشد، ما مثل اسمیه میتونیم هر سه رابط رو درش قرار بدیم، در حالی که مسلماً مطلب اینگونه نیست. ما در جایی که جمله فعلیه باشد، مثلا مضارع مثبت با قد یا مضارع مثبت بدون قد نباشد، احکام مختلفی داریم، مواردی داریم که هر سه جایز بله نیست. مثلا اگر محضر شما عرض میکنم که مضارع منفی باشه یا ماضی منفی باشد یا ماضی مثبت باشد، بعضا گفتن که رابطش واو و ضمیر با هم قرار میگیره، محضر شما عرض میکنم که یکی از این دو رو هم تو این موارد محضر شما عرض میکنم که قبول کردن. اما در بعضی از موارد، مثلا اگر ماضی باشه، دقت کنید، اگر ماضی باشد، بعضی در بعضی از استعمالات ماضی واو رو ممتنع دانستن، گفتن واو اصلا جایز نیست بیاد. بعضی از استعمالات جمله ماضویه واو رو جایز، یا مضارع منفی واو رو ممتنع دانستن. اگر مضارعتون مضارع منفی باشه جمله حالیه قرار بگیره، محضر شما عرض میکنم که جایز ندانستن. الا ای حالن، حتی مضارع منفی، مضارع منفی بلا به خصوص لا این حرف رو زدن، تقسیمات مختلفی داره. یا اگر ماضی بعد از الا قرار بگیره، گفتن واو نمیتونه رابط باشه. اگر محضر شما عرض کنم ماضی بعد از الا قرار بگیره، تفصیلاتی دارد که در جای خودش مطرح شده. الا ای حالن، کلیت بحث ایشون، ایشون میگه اگر مضارع مثبت بدون قد یا با قد نباشه فکر اسمیه، این کلیت عمومیت عبارت ایشون تمام نیست. بعضی از مواقع آقایان مسلمن مثلا واو رو ممتنع دانستن، مثل مضارع منفی بلا، مثل ماضی که بعد از الا قرار بگیره. ما تکلم زیدون الا مثلا قال خیرا، سخن نمیگوید زید، نگفت زید مگر اینکه به خیر سخن گفت، قال خیرا. اینجا نمیتونیم بگیم و قال خیرا، واو ممتنع در اینجا. اگر مضارع منفی بلا باشد، مضارع منفی بلا باشد جمله حالیه باشه، واو نمیتونه قرار بگیره. و ما لنا لا نؤمن بالله، و ما لنا لا نؤمن بالله، این لا نؤمن بالله جمله حالیه است، برترش واو نیامده و نمیتواند بیاید. موارد دیگری هم داریم. خب و لابد مع الماضی المثبت من قد ولو تقدیرا، و لابد مع الماضی المثبت من قد، حتما باید به همراه ماضی مثبت قد باشه. لابد من قد یعنی حتما باید به همراه ماضی مثبت قد باشه. ولو تقدیرا، ولو تقدیرا یعنی چه؟ اینه اگر یه جایی دیدی تو استعمال ظاهرم نبود، عرب مثلا گفت جا از زیدان رکبه، تو باید یه قد در تقدیر بگیری. که عرض کردم این بر پای استدلالیست، دیگران جواب دادن، اون جواب درست نیست، ولو اینکه ما ممکنه اصل حرف مشهور رو هم قبول نکنیم، ولی استدلالشون مغالطه نیست. اگرم تمام نباشه مغالطه که آقایون میگن دوچارش نیست. الثالثه، وقت داریم هنوز. حقیقتش من خسته ترم، من الان یه ذره صدام باز شده، باز دارم ناپرهیزی میکنم. بله میشه. بله نه بله بله، این سوال سوال خوبیه، دقت کنن عزیزان. ما این انصاری رو باید تبعید کنیم. ما یه زمانی یه صندلی میذاشتیم اینجا، عرض به خدمت شما که دوستانی که صحبت میکردن با هم بین کلاس مباحثه میکردن، تبعید میکردیم، میومدن نزدیک ما میشدن، به عنوان حالا رفیقتر میشدن با ما. شاید مثلا این چند جلسه مجبور باشین چند جلسه آخر سخن. بله امکان داره، فقط باید دقت کنید اصل در حال مقارنه بودنه. یعنی شما اشکالتون رو میتونید با این بیان مطرح کنید، با توجه به اینکه اصل در حال مقارنه بودنه. مقارنه بودن یعنی چه؟ بله بلند بفرمایید. آفرین. یعنی زمان حال باید با زمان عامل یکی باشه، با با توجه به اینکه اصل در حال مقارن بودنه میتونه عامل مثلا فعل ماضی باشد، جمله حالی فعل مضارع باشه، میخونه زمانش با هم متفاوته، درسته؟ زمان با هم متفاوته، ولی عرض کردیم میشود. من سوال این مدار دقیق تر عرض کردم، شما رو روش فکر بکنید. خلطی هم که اون آقیون کردن در بیان این که میگن استدلال مشکل مغالط هست همینه، همینجا تو حال مقارنه خوب روشن نشده برای اون آقایون، قطعا روشن بوده ولی خب اینجا به کار گرفته نشده. حالا باید مثلا احتیاط کنیم اینجوری بگیم، توجه نکردن در این مورد خاص. اگر خاطرتون باشه بذارید من این جمله رو باز عرض کنم. من در اوائل صمدیه بود، به نظرم شاید توی هدایه و نحو مقدماتی هم محضر عیزان عرض کردم، تقسیم زمان بر سه قسم به چه اعتباری است؟ به اعتبار حال تکلم. اما این تقسیم تقسیم معروفه، ما می توانیم زمان رو تقسیم کنیم به، گفتم اینو یا نه؟ بله قطعا می دونم گفتم، می خواهم اینم کسی یادش هست یا نیست. بله به اعتبارات دیگر می تونیم تقسیم کنیم. یه مثال می زنم که محضر شما عرض کنم که سافر زیدون، بعد برای برگشتش می گفتیم بله رجع سیرجع و بعد آمن و فحیعتو علا ای حالین، یا تحییع رو ما زمان آینده می آوردیم علا ای حالین. ببینید مبدأ تقسیم زمان همیشه حال نطق نیست، مبدأ تقسیم زمان همیشه حال نطق بله نیست. در جمله حالیه مبدأ تقسیم زمان برای به کار بردن فعل چه زمانیه؟ آفرین، زمان عامله. زمان عامله یعنی وقتی که شما میگید جا از زیدان یرکبو، یرکبو زمانش حاله، اما نه حال نطق، زمانش حال است، یعنی همزمان با مجیه. زمان مجیع رو شما زمان حال فرض میکنید، اصلا به حال میگن، حال به یک اعتبارش همینه. زمان عامل را حال فرض میکنید، میگید یرکبو در همون زمانه، چون در همون زمانه میشه زمان حال. در زمان حال ما باید چه فعلی استعمال کنیم؟ فعل مضارع باید استعمال کنیم، دقت میکنید؟ فعل مضارع باید استعمال کنیم. ازا هیچ مشکلی؟ آیا بغیریم؟ داره یا نداره؟ نه، میشه مقارن دیگه. حالا اون دقت کنید روی این قدی که آقای مطرح کردن، ببینید میتونید تطبیق بدید یا نه. از ثالثت جمله سومی که میفرماین، جمله ای که مفعول به واقع میشود. خب بحث خاصی نداره، در چهار موضع جمله مفعول به قرار میگیره. دقت کنن عزیزان، در چهار جا جمله مفعول به قرار میگیره. یک، جمله مقول قول، قال انی عبد الله. مقول قال، مقول ماده قول چه است؟ جمله است. دو، البته یه تذکری دقت کنن دوستان، اگر خود ماده قول یعنی فعل قال مجهول بشه، اون جمله ای که مفعول به قرار میگرفت میاد چی قرار میگیره؟ نائب فاعل، و خود اون جمله میشه محلا مرفوع. اینو دقت دارن دوستان. دو، مفعول دوم باب ظنه. مفعول دوم باب ظنه مفعول دیگه، میتونه جمله باشه. علم تو زیدن ابوه قائمون، این جمله ابوه قائمون مفعول دوم. علم تو زیدن یقومو، این جمله یقومو بله مفعول دوم، جمله مفعول قرار گرفت. مفعول سوم باب اعلمه، اعلمه سه مفعولی، مثالش روشنه، اعلم تو زیدن امرن ابوه قائم، اما اعلمه را اعلمه کنید، اعلم تو زیدن امرن ابوه قائم، یا یقوم و ابوه، یا یقوم خودش. یه جای چهارمی هم هست، ببینم دوستان میتونن بگن. بله، حتم. در جایی که عطف معطوف مفعول نیست، ما جمله مفعول به رو داریم میخونیم، در جایی که عامل چی؟ آفرین. در جایی که افعال قلوب معلق از عمل بشن، حالا چه نسبت به دو مفعول چه نسبت مفعول دوم، که شما معمولا هر دو مفعول رو خوندید در حدی که ایشون عبارت داشتن. مثلا میگید علمت لزیدون قائمون، این جمله لزیدون قائمون من گفتم چی ترکیب میکنیم؟ جمله محلا منصوب. چرا محلا منصوبه؟ مفعول به دیگه، جمله مفعول به جانشین دو مفعول قرار میگیره. عبارت رو عنایت بفرمایید عزیزان. الثالثه و الواقعه مفعولا بها، جمله ای که مفعول به قرار بگیره، و تقع محکیتا بالقول، قرار میگیره این جمله در حالی که محکیه به قوله، یعنی به وسیله ماده قول حکایت میشه، مفعول به قاله رو میگن محکیه به قول. نحو قال انی عبدالله، این جمله انی عبدالله مفعول به قاله است. این مورد اول. و مفعولا ثانیا لباب زنه، افعال قلوب دو مفعولی. و ثالثا لباب اعلنه، اون چیزی که واقع میشه به عنوان مفعول سوم باب اعلمه سه مفعولی. اینا رو خوندیم یا نخوندیم؟ افعال قلوب خوندیم دیگه. این سومی و معلقا عنه العامل، اون مفعولی که معلق شده است عنه از این جمله مفعول عامل، یعنی الواقعه تو معلقا عنه العامل، اون جمله ای که واقع شده است که عامل از او معلق گردیده. نحو لنعلم ایل حزبین احسا، این ایل حزبین احسا رو تو افعال قلوب همیشون مثال زد دیگه، این جمله جانشین دو مفعوله، حکم مفعول به داره. و قد تنوب عن الفاعل، گاهی جمله از فاعل نیابت میکنه، یعنی مفعول جمله که مفعول به یا مفعول قرار میگیره. و یختص ذلک به باب قول، اختصاص دارد ذلک، ذلک یعنی چی؟ بله، نیابت از فاعل به باب قول. یعنی از این چهار تایی گفتیم فقط در مورد اول جمله مفعول به میتونه نائب فاعل قرار بگیره. نحو یقالو، یقالو فعل مجهوره دیگه، گفته میشود. چی گفته میشود؟ زیدون قائمون، جمله زیدون قائمون نائب فاعله. کدوم بها؟ مفعولا به همون جمله دیگه، الواقع صفت جمله مقدره، به همین الواقع برمیگرده که مراد همون جمله، الواقع صفت جمله. جمله سوم چه جمله است؟ الجمله الواقعه مفعولا بها، جمله‌ای که واقع شده بله مفعولا بها، مفعولا بها یعنی واقع شده از فعل بها، به همین جمله مفعول به ما وقع علیه الفعل دیگه. بله، مفعولا بها حال است برای اون ضمیر مستتر در اون الواقعه که به جمله برمیگرده، جمله‌ای که واقع شده در حالی که این جمله مفعولا بها است. الرابعه تو، جمله چهارم رو هم دوستان دقت کنن، معطلی نداره. جمله چهارم جمله مضاف الیه هست، جمله مضاف الیه. این جمله مضاف الیه واقع می شود برای هم اسم زمان بفرمایید و هم اسم مکان. سر رو بالا کنم، دقت کنم، در جای خودش برای بدوستان عرض کردم اسم زمان و مکان با ظرف زمان و مکان برابره یا نیست؟ بله؟
نیست.
هر ظرف زمان و مکانی اسم زمان و مکان است، اما ممکنه اسم زمان و مکان ظرف زمان، یعنی مفعول فیه نباشه. مثلا میگید یوم الجمعه یوم مبارک، اینجا اسم زمان مبتدا و خبر واقع شده. اگر مفعول فیه واقع بشود اسم زمان و مکان، ما به چی میگیم؟ بهش میگیم زن. لذا اسم زمان اسم مکان میتونه مضاف برای جمله قرار بگیره، یعنی مضاف جمله مضاف الیه این دو قرار بگیره، که خود اسم زمان هم میتونه ظرف باشد میتونه ظرف نباشه. ظرف باشه مثل چی؟ و السلام علیه یوم ولدتو، ببینید این یوم اسم زمانه اما یه چی واقع شده؟ ظرف. ولدتو جمله مضاف الیه، اشکال نداره.
هاگا مبتدا یومو، این یومو چیه؟ یومو چیه؟ خبر، اسم زمان، ظرف هست یا نیست؟ نیست دیگه، مفعولون فیه نیست، مبتداست. هاگا یومو لاینتقون، این روز روزیه که دیگه سخن نمیگن، نمیتونن سخن بگن. یا اسم مکان، اسم مکان هم میتواند به عنوان مضاف به جمله قرار بگیره که اسم مکان عمدتاً حیثو است دیگه، از اسماء مکان حیثو مضاف به جمله قرار میگیره. ابن مالک میگه و الزم اضافتا الی الجمل، لازم بدان اضافه به جمله را حیثو و از، حیثو از ظرف مکان، از بله ظرف زمانه، حیثو و از و ان یونبن یحتمل، که در جای خودش ان شاء الله بحثش خواهید دید. خب حیثو چه ظرف باشه، گاهی بدون ظرف هم استعمال میشه، ظرف هم نباشه اضافه میشود به جمله، غالبا هم به جمله فعلیه اضافه میشود. ما موارد دیگری هم داریم که مضاف به جمله قرار میگیرن که دیگه ایشون در اینجا مطرح نفرمودن. دو تا نکته در این رابطه هست، دوستان دقت کنن من عبارت رو بخونم، وقت داره میگذره. الرابعه تو المضاف الیها، جمله‌ای که مضاف الیه و تقع بعد ظروف زمان، واقع می‌شود جمله مضاف الیه بعد از چی؟ ظروف زمان. مثل چی؟ و السلام علی یوم مولدت، این یوم ظرفه، اسم زمانی است که ظرفه. و ذکروا اذ انتم قلیل، اذ یکی از حالات چهارگانه استعمالی چیه؟ ظرف قرار میگیره، ظرف زمان، یعنی ذکر کنید، به یاد بیاورید در آن روزی که کم بودید. این از محضر شما عرض میکنم ظرف زمانه. حتی این از رو بعضی ها مفعولون به ترکیب میکنن، اگر مفعولون به ترکیب بکنیم دیگه ظرف زمان نیست، اسم زمانه. دقت میکنید؟ لذا تعبیر ایشون که فرمودن بعد از ظروف زمان، ما به این تعبیر یک مقدار نسبت به این تعبیر تأمل داریم. عرض کردیم فقط ظروف زمان نیست، ایشون مناسب بود تعبیر به اسم زمان بکنن که شامل ظرف زمان بشه، شامل غیر ظرف زمان هم بشه. مثلا هازا یوم لا ینطقون مسلماً درسته، اسم زمان اضافه به جمله شده تو آیه شریفه است، اما ظرف زمان نیست. مناسب بود ایشون به جای ظروف زمان بگن اسم زمان. و بعد حیثو که ظرف مکانه، حتی میتونه ظرف مکانم نباشه. و لا یضاف الی الجمل من ظروف المکان سواها، اضافه نمیشود به جمله ها از ظروف مکان غیر از حیثو. ما از ظروف مکان، اسماء مکان فقط چی رو داریم که اضافه به جمله میشه؟ حیثو. ول اکثر اضافتها الی فعلی، عرض کردم غالبا هم اضافه به چی میشه؟ جمله فعلیه میشود. عرض کردم دو تا نکته، یه نکتهشو عرض کردم، گفتم ایشون ظروف زمان گفته خیلی مناسب نیست، بهتر بود چی میگفتن؟ اسم زمان، اسماء زمان که شامل ظروف زمان بشود، غیر ظروف زمان را هم که حتما مورد بحث شامل بشه، ظروف زمان غیر ظرف زمان شامل نمیشه. نکته دوم، تمام جملاتی که مضاف الیه واقع میشن بدون وجود ادات مصدری به تعویل مصدر میرن. دقت میکنید؟ بدون وجود ادات مصدری به تعویل مصدر میرن. این اگر توضیحی داشت من جلسه بعد شما عرض خواهم کرد. بس، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الو، سلام علیکم، بفرمایید.